ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 21 اسفند 1400 هجری شمسی برابر 12 مارس 2022 میلادی است و در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز در یک برنامه خبری چیز دیگری نیست جز اخبار، و اخبار این ساعت را خواهیم شنید تا لحظات دیگر از محمد زرقامی، در حالی که درگیری های شدید در شمال غرب کیف امروز تشدید شده و همزمان وزارت دفاع بریتانیا گفته بخش عمده ای از قوای زمینی روسیه اکنون فقط 25 کیلومتر با مرکز پایتخت اوکراین فاصله دارند. در تحولی دیگر وزارت خارجه اوکراین امروز گفت قوای روسیه مسجدی را در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین گلوله باران کردند که در آن بیش از 80 فرد بزرگسال و خردسال از جمله اتباع ترکیه پناه گرفته بودند. اخبار این ساعت محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و سپاس از بکتاش که خلاصه ای از مهمترین تحولات اوکراین رو گفت، من هم نگاهی خیلی خلاصه میکنم چون میدونم در همین مجله نیمروزی بیشتر در این باره خواهید شنید. خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN از کیف خبر میدهد که تمام شب در اطراف پایتخت اوکراین صدای بیوقفه انفجارهای سنگین شنیده میشده است. گزارش ها همچنین از درگیری در شمال غربی کیف حکایت دارد و نیروهای زمینی روسیه به حدود 25 کیلومتری مرکز کیف رسیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم روسیه را به ربودن شهردار ملیتوپول متهم ساخت و آن را با اقدامهای تروریست‌های داعش مقایسه کرد. ایالات متحده آمریکا روز جمعه روسیه را متهم کرد که با سوء استفاده از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به آنچه دروغگویی و انتشار اطلاعات جعلی می‌پردازد تا زمینه را برای استفاده خود از سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیک در اوکراین فراهم آورد متهم ساخت. رهبران هفت قدرت برتر صنعتی جهان موسوم به گروه هفت هم روز جمعه با انتشار یک بیانیه هفت ماده‌ای ضمن تقبیح تهاجم بیدلیل و توجیه ناپذیر روسیه به اوکراین از تداوم فشارها بر دولت روسیه خبر دادند. رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه اعلام کرد در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین آمریکا روابط تجاری عادی دائمی خود را با روسیه لغو می‌کند. اما از دیگر سوی ایالات متحده آمریکا روز جمعه از مسکو و تهران خواست که تصمیمات لازم برای احیای توافق هسته‌ای وین را بگیرند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از آنکه اتحادیه اروپا اعلام کرد وقفه‌ای در مذاکرات هسته‌ای افتاده است به خبرنگاران گفت باید در جایی مانند تهران و مسکو تصمیماتی گرفته شد. ساعتی پیش از آن جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتر از توقف مذاکرات احیای برجام در پایتخت اتریش به دلیل عوامل خارجی خبر داده بود. با این همه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که هیچ عامل خارجی نمیتواند بر اراده مشترک برای پیشروی به سوی توافقی جمعی اثر بگذارد. روسیه هفته گذشته به طور ناگهانی گفت که خواستار دریافت تضمین کتبی از ایالات متحده آمریکاست که تحریم‌های بین‌المللی کنونی علیه مسکو تأثیری بر روابط تجاری آن با تهران نخواهد گذاشت. گزارش رسانه‌های افغانستان حکایت از درگیری دوباره بین نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در منطقه مرزی ولایت نیمروز دارد. آذر ماه امسال هم نیروهای دو طرف در این منطقه درگیر شده بودند. روزنامه اطلاعات در همین زمینه نوشته است که درگیری عصر روز دوشنبه 16 اسفند زمانی رخ داد که ایرانی‌ها قصد لایروبی کانال سیخسر را داشتند، ولی نیروهای وابسته به طالبان مانع از این کار شدند و گفتند این کانال مربوط به افغانستان است. روزنامه 8 صبح افغانستان هم خبر درگیری و کشته شدن دو مرزبان ایرانی را منتشر کرد، ولی پس از ساعتی این خبر را حذف کرد. دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا آزادی فوری سپیده قلیان، زندانی سیاسی در ایران را خواستار شد. این دفتر روز جمعه در پیامی در توییتر نوشت: سپیده قلیان، مدافع حقوق بشر، در زندان اوین به شدت بیمار است. در این توییت آمده است که سپیده قلیان به دلیل مخالفت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده و از آنجا که به وضوح درباره آزار و اذیت گسترده در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران سخن گفته، هدف مقام‌های ایرانی قرار گرفته است. خانم قلیان به تازگی در نامه‌ای از زندان اوین که به دست رادیو فردا رسیده، با تاکید بر اینکه نام این زنان را دهان به دهان بگردانید، خواستار توجه به زنان زندانی از جمله مریم حاجی حسینی، نیلوفر بیانی، ناهید تقوی، زهره سرو، شهره قلیخانی، گلاره عباسی، زهرا زهتابچی و سپیده کاشانی شده است.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. درگیری های شدید در خارج کیف، اوکراین در نقطه عطف به گفته رئیس جمهوری آن کشور. مذاکرات هسته‌ای با وجود مهیا بودن متن نهایی نیازمند مکس به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. نگاهی به مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی در مورد بحران اوکراین و نیز مذاکرات احیاء معامله هسته‌ای. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در 17 روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، گزارش ها از نزدیک شدن واحدهای زمینی ارتش روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، حکایت دارند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته پیشرفت هایی در مذاکرات مسکو با اوکراین حاصل شده، اما جزئیاتی در این خصوص ارائه نکرده. همراهیم با پروانه وحید منش از رادیو فردا که تحولات مربوط به تهاجم نظامی قوای روسیه به خاک اوکراین رو پیگیری کرده. پروانه، در شبانه روز گذشته از تحولات از جنگ روسیه با اوکراین بگو.
درود بر تو بچه‌ها و همه شنوندگان رادیو فردا. 17 روز از تهاجم روسیه به اوکراین رو در حالی سپری می‌کنیم که بعضی‌ها همونطور که در خبرها هم به اون اشاره شد، حاکی از نزدیک شدن نیروهای روس به کیف است. از صبح امروز آژیر هشدار حمله هوایی در بسیاری از شهرهای اوکراین به صدا در اومده. خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN از کیف خبر داده که تمام شب در اطراف پایتخت اوکراین صدای بیوقفه انفجارهای سنگین شنیده می‌شده. در همین حال نبرد سنگین در مناطق خارج از کیف از جمله بوخا، ایرپین و هستومول ادامه داره. وزارت دفاع بریتانیا در آخرین گزارش خودش اعلام کرده که بخش اصلی نیروهای روسیه در حال حاضر در 25 کیلومتری مرکز شهر کیف هستند. بنابراین گزارش بکش ستون کاروان نظامی بزرگ روسیه در شمال پایتخت پراکنده شده که به نظر کارشناسان جنگ روسیه با این اقدام در تلاش برای محاصره کیف است. گزارش ها حاکی از این هست که نیروهای ارتش روسیه روز شنبه مسجدی در شهر بندری ماریوپول رو هم بمبارون کردن که دست کم 80 غیر نظامی و کودک در اون پناه گرفته بودن. همزمان گزارش شده که در اثر بمباران بیامان روسیه دو انبار سوخت در نزدیکی کیف آتیش گرفته و یک انبار مواد غذایی هم در روستایی در نزدیکی کیف هدف موشک قرار گرفته و دچار حریق شده. با وجود همه این حملات، مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا در گزارش جدید خودش میگه که نیروی زمینی روسیه پس از حملات ناکام هفته گذشته برای محاصره کیف، روز جمعه برای تدارکات و آمادگی مجدد متوقف شده. این گزارش مفصل همچنین میگه که ولادیمیر پوتین در هفته گذشته دستور به اخراج چند جنرال و بازداشت چندین مامور سازمان امنیت روسیه رو صادر کرده که این خودش نشون میده روس‌ها در دستیابی به اهدافشون از زمان حمله ناکام بودن. بسیاری از تحلیلگران غربی هم تاکید کردند که محاسبات ولادیمیر پوتین برای وارد شدن به این جنگ همگی غلط و کارشناسی نشده بوده. این اما مسئله مهمی که در شکل‌گیری و بازی تاکتیکی این جنگ از اوکراینی‌ها نگران کننده قلمداد شده، ورود کشور بلاروس در این جنگ برای حمایت از روس هاست که اونها معتقدند روس ها موشک شلیک کردن به خاک بلاروس برای اینکه اونها رو تحریک کنن تا به اوکراین حمله کنن. بکتاش
پروانه، خبرگزاری بلومبرگ امروز گزارش داده تنها در همین دو هفته‌ای که در واقع الان وارد سومین هفته شده از تهاجم روسیه به خاک اوکراین میگذره، مسکو ده‌ها میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلیش را از دست داده. چه واکنش‌هایی بوده در عرصه بین‌المللی؟
بکنش در پی حمله روسیه به اوکراین، مسکو هدف یکی از گسترده‌ترین رژیم‌های تحریمی دنیا قرار گرفته و با کوچ بزرگترین کمپانی‌های دنیا از خاک خودش روبروست. در آخرین واکنش اقتصادی جو بایدن اعلام کرد آمریکا و متحدانش با هدف تنبیه روسیه به دلیل حمله به اوکراین تحریم‌های جدیدی رو در تجارت با مسکو اعمال کرده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو در این کشور تعطیل می‌کنن. بایدن در سخنرانی خودش در جمع چهره‌های دموکرات در فیلادلفیا گفت که این اقدام در مجموع یک ضربه محکم دیگه به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد و خاطر نشان کرد که ولادیمیر پوتین مقصر این وضعیت است. بایدن از ممنوع کردن واردات ودکا، غذاهای دریایی و الماس از روسیه و منع صادرات محصولات لوکس به روسیه خبر داد. تحریم‌های اقتصادی و مالی تازه هم از سوی ایالات متحده بر میلیونرهای روسی که از پوتین حمایت می‌کنند وضع شده. دویچه بانک، بانک آلمان، اعلام کرده فعالیت خودش رو در روسیه متوقف خواهد کرد. به گفته کمیسیون اروپا این تحریم‌ها با هدف فلج کردن بانک مرکزی روسیه در حفاظت از سیستم مالی این کشور به اجرا در اومده. تحریم‌های غرب در واکنش به جنگ روسیه علیه اوکراین ضربات سختی رو به دولت و جامعه روسیه وارد کرده. تمام سطوح جامعه از نخبگان گرفته تا شهروندان عادی متاثر از تحریم‌ها شدن و بحث اوضای اقتصاد در مرز ورشکستگی هست. این در حالی است که ولادیمیر پوتین این روز گذشته اعلام کرد تمامی شرکت‌هایی که در خاک روسیه این کشور رو تحریم کردن دارایی‌هایشون مصادره خواهد شد. دادستان‌ها هم از دادگاهی در روسیه خواستن تا شرکت مادر فیسبوک متا رو در فهرست سازمان‌های افراطی قرار بده. می‌دونیم که روز گذشته متا اعلام کرد که دادن شعار مرگ بر پوتین در پلتفرم‌های مثل اینستاگرام و فیسبوک که زیرمجموعه این شرکت هستن مجاز هستش.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. درگیری‌های شدید همانگونه که پیشتر اشاره شد در خارج کیف در شمال غرب پایتخت اوکراین امروز تشدید شده. همزمان وزارت دفاع بریتانیا گفته بخش عمده‌ای از قوای زمینی روسیه اکنون فقط 25 کیلومتر با مرکز پایتخت اوکراین فاصله دارند، در حالی که تانک‌ها و توپخانه‌ها نقاط تحت محاصره را مورد حمله قرار دادند. گزارش آکیس ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته کشورش به نقطه عطف استراتژیکی رسیده است. احمد وخشیته پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو رو همراه داریم. آقای وخشیته، اکنون روسیه دنبال چه هست؟ شرایط رو چگونه تحلیل میکنید؟
با درود خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. خب روسیه به دنبال این هست که این عملیاتی که اعلام میکنه یک عملیات نظامی برای غیر نظامی کردن هست رو خب تا انتها انجام بده و با توجه به اینکه شاید کمی طولانی تر هم شده از اون چیزهایی که روسیه فکر میکرد، خب حالا امروز ما میبینیم که فشار جدیدتری رو شکل گرفته. یعنی از یک سو داره روی بحث نظامی پیش میره، از سوی دیگه روی موضوع مذاکره خب اعلام میکنه که ما آمادگی برای مذاکره هم داریم. یعنی در واقع یک فشاری رو روی دولت کیف قرار داده و از سمت دیگر اما خب این اعلام میکنه ما آمادگی مذاکره هم داریم. و خب یک میشه در این وسط به نقش آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم البته خیلی توجه داشت که فکر میکنم اگر ما بخوایم برای قبل از این آغاز حمله نظامی نقش آقای مکرون رو پررنگ بکنیم در رابطه با دستیابی به صلح توی این دو هفته اخیر، آقای نفتالی بنت نقش بسیار مهمی داشته. رسانه های روسی هم اعلام کردن که توی این آخرین گفتگویی که آقای بنت با آقای زلنسکی داشته، از او البته میگم به نقل رسانه های روسی این هستش که آقای بنت از آقای زلنسکی خواسته که شرایطی رو که آقای پوتین در نظر داره بپذیره و این صلحی رو در واقع انجام بدن که خب این عملیات نظامی یا این جنگ در همین نقطه استوب بشه.
همین نکاتی که اشاره کردین آقای وخشیته، چون گزارش هاکیه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشته که پیشرفت‌هایی در مذاکرات مسکو با کیف حاصل شده اما جزئیاتی رو در این خصوص ارائه نکرده. چه نکاتی هستش که دیپلماسی در واقع میتونه این بحران رو حل و فصل کنه؟
خب در واقع چند موضوع از ابتدا مطرح بود که خب شاید اصلا قبل از اینکه این در واقع رویاروی نظامی هم بخواد شکل بگیره. خب کریمه رو که در واقع روسیه مطلوبش این بود که اصلا غرب هم بپذیره، حداقل تلویحا دیگه بپذیره برای روسیه هست، اما مشخصا الان در این مذاکرات اگه بخوایم بگیم حتما دوباره یک موضوع کریمه هستش که طرف اوکراینی ادعای نداشته باشه. در موضوع دونسک و لوگانسک رو، این دو منطقه رو، حالا بیشتر در توافق مینسک بود اما دیگه الان به طور مستقل حتما تاکید میکنه که باید دولت کیف استقلال اونها رو هم به رسمیت بشناسه. بحث غیر نظامی سازی اوکراین بود که خب الان خود روسیه عملا با توجه به اینکه زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو هدف قرار داده، میشه گفت که اصلا این اتفاق افتاده خواه ناخواه. و موضوع دیگر بحث این هست، حتما مطالبه‌ای که داره بحث زبان روسی در اوکراین آزاد باشه، بتونن رسانه‌های با زبان روسی فعالیت بکنن و مهمتر از همه این که اون چیزی که روسیه مینامه تحت عنوان افراطی‌گرایی، در واقع ملیگراهای افراطی‌گرا، اونها کنترل بشن، شهروندان روسیه و روستوارها در اوکراین بتونن آزادانه زندگی بکنن. حالا من فکر می‌کنم اون قسمت آخر که طبیعتاً خب نمیشه خیلی بگیم که این اتفاق میتونه بیفته و ما اون ملیگراها رو، استکاکشون رو با سمت روس‌ها کاهش بدیم، اما ما بقیه موضوعات به نظر میرسه که خیلی دیر نباشه که به یک نتیجه مطلوب خواست روسیه میسر بشه.
همین روز گذشته الکسی ناوالنی، چهره سرشناس منتقد دولت مسکو که همچنان در زندان هست، پیامی ازش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که فراخوانده مخالفان رو به ادامه تظاهرات ضد جنگ، اکنون خواسته که در واقع این اعتراضات در همین روزهای آخر هفته ادامه پیدا کنه. اونجا شما در مسکو هستین، چه رویکردی هست نسبت به آقای ناوالنی و پیام ایشون؟
میتونید آقای ناوالنی، واقعا من خیلی دشواره، من پیشترم تو گفتگوهایی که داشتیم عرض کردم، واقعا آقای ناوالنی از این ظرفیتی که ما بگیم اون رهبر اپوزیسیونه توی روسیه برخوردار نیست، چون اساسا روسیه هنوز از اون اپوزیسیون در واقع تشکیل نشده و خواستگاه آقای ناوالنی هم توی اعتراضهایی که او در واقع شکل دهی میکنه، میشه گفتش که نهایتا اگه بخوایم تو کل مثلا روس مسکو و سن پترزبورگ رو هم در نظر بگیریم، در اوج خودش مثلا در جمعیتی 10,000 نفری بوده که در قیاس خود جمعیت 140 میلیونی روسیه اصلا جمعیتی محسوب نمیشه. اما من میخوام اجازه بدین که این موضوع رو کمی بالاتر نگاه بکنیم، یعنی اگر بحث این نگرانی هایی که مردم دارن این رو اگر بخوایم واقعا درباره مردم روسیه صحبت بکنیم، چون آقای ناوالنی به هر حال تبلیغاتی که مشخصا از ایشون هم شکل میگیره مشخصه که یک کارزار مالی هم پشت سر او هست که این همه تبلیغات.
البته خود آقای ناوالنی در پیامی که داشتن دیروز به همین نکات، یعنی نکاتی که اکنون پیامدهای جنگ بوده، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، به اونا اشاره کرده بودیم. سپاسگزاریم آقای احمد وخشیده، پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی، نقطه نظراتشون بود در مسکو.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید متن نهایی توافقی برای احیای توافقنامه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بین‌المللی به توصیف وی اساساً آماده و روی میز است، اما به دلیل آنچه عوامل خارجی عنوان کرده نیاز به توقفی در مذاکرات است. مسکو اخیراً طالب ضمانت‌هایی شد که تحریم‌های مربوط به تهاجم نظامیش به اوکراین روابط اقتصادی و نظامی مسکو با جمهوری اسلامی را مختل نکند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی این ایده را رد کرده، گفتند که آن تحریم ها ربطی به احیای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام ندارند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با ماست. آقای خاوند، مناسبات اقتصادی به ویژه اقتصادی مسکو با جمهوری اسلامی دارای چه وزنی هست که اکنون گفته میشه که شاید یکی از موانعی باشه که باعث شده این مکث یا توقف در مذاکرات صورت بگیره؟ آیا دارای حجم قابل توجهی هست؟
ببینین، در مجموع مناسبات اقتصادی ایران و روسیه نسبت به مناسبات دیگری که جمهوری اسلامی با چند کشور دیگر دارد از جمله چین، امارات و ترکیه، سهم زیادی نداره، وزنه زیادی نداره. در مجموع حجم مبادلات بین دو کشور چیزی از بین 3 تا 4 میلیارد دلار در سال که عمده اون هم صادرات روسیه به ایران هست و در واقع ایران در مبادلات خودش با روسیه یک کسری موازنه بازرگانی عظیم داره، قابل ملاحظه داره. شاید اشاره روسیه قبل از اینکه مربوط به مناسبات بازرگانی دو کشور باشه، تأکید بر این نکته است که قرار بوده در این تعهداتی که در وین، مذاکراتی که در وین انجام گرفته، ذخایر اضافی غنی شده اورانیوم از روسیه به ببخشید از ایران به روسیه منتقل بشه و اظهار نظرهایی در مورد مسئله تعهدات هسته‌ای ایران مطرح بوده و روسیه به این بهانه سعی کرده که مسئله رو فعلا معلق بکنه به اینکه تضمین‌هایی از طرف کشورهای دیگر مذاکره کننده در وین داده بشه که این روابط با ایران در عرصه مذاکرات هسته‌ای به خصوص برهم نخوره. منتها من اجازه بدین فقط به این نکته اشاره کنم که بر اساس ارزیابی‌های گوناگونی که هم از طرف بعضی از محافل کارشناسی در ایران هم از طرف محافل کارشناسی در دنیا عنوان شده، هدف اصلی روسیه سنگ‌اندازی در امضای برجام هست در حال حاضر و تنها دلیل اون هم اینه که چون نفت روسیه تحریم شده و ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت‌های غربی سعی می‌کنند که به نوعی کمبود نفت روسیه رو در بازارهای بین‌المللی که باعث اوجگیری قیمت نفت شده جبران بکنند با کشورهای دیگه از جمله با ایران و ونزوئلا، روسیه نمی‌خواد که نفت ایران مسیر عادیش رو به طرف بازارهای جهانی پیدا بکنه، چون اگر این قرارداد امضا بشه ایران خواهد توانست چیزی حدود 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز صادرات داشته باشه به بازارهای جهانی و این کمک میکنه به اینکه در واقع تنش موجود در بازار جهانی نفت حل بشه و هدف اصلی روسیه از این بهانه جویی ها اینه که راه ایران رو به طرف بازارهای جهانی ببنده.
آقای خاوند، همین نکته که اشاره کردین به نظر میرسه که به بخش غیر شفاف اقتصادی مربوط میشه که خب اقتصادهای جمهوری اسلامی و روسیه هم شفاف ارزیابی نمیشن. آیا ارزیابی وجود داره خیلی کوتاه که چه حجمی این بخش غیر شفاف مناسبات اقتصادی که البته بخش عمده ایش هم مربوط به عرصه نظامی میشه در چه حد و حدودی هست بین مسکو و جمهوری اسلامی؟
ببین، عمده صادرات روسیه به ایران صادرات اصله هست و در این زمینه طبعا گزارش دقیقی منتشر نشده. من هم راستش رو بخواین اطلاعی در این زمینه ندارم، ولی مسئله‌ای که میخواستم باز روش انگشت بذارم و مسئله بسیار مهمی هست اینه که در حال حاضر ایران و روسیه در عرصه بازرگانی به خصوص فقط و فقط شریک هم نیستن، رقیب هم هستن. گزارش‌هایی در دست هست که روسیه از همین الان شروع کرده به صادرات به خصوص به بازار چین با تخفیف‌های بیشتر از اون که جمهوری اسلامی به چین میده و در نتیجه خواسته به نوعی جای ایران رو در بازار چین بگیره و به همین علت هست این خطر وجود داره یا این احتمال وجود داره که در آینده تنش‌هایی در همین زمینه بین جمهوری اسلامی و روس‌ها به وجود بیاد بر سر ارسال این و همینطور دور زدن تحریم‌ها که به اون بخش غیر شفافی که شما بهش اشاره کردین طبعا مربوط میشه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه. همین دو موضوعی که در این برنامه خبری بهش پرداخته شد، مذاکرات احیای معامله هسته‌ای و نیز بحران اوکراین در شبکه‌های اجتماعی مورد بازتاب نقطه نظرات متفاوتی بوده. بیتا بختیاری از رادیو فردا رو داریم. بیتا، از بحران اوکراین شروع میکنی یا مذاکرات وین؟
بکتاش، ترکیبی از این هر دو اینهایی که گفتی رو میتونم بگم. بعد از اینکه به هر حال مقام های آمریکایی گفتن که تصمیم درباره احیای برجام باید در تهران و مسکو گرفته بشه و شرطی هم که روسیه گذاشت، کاربران فضای مجازی از احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب ابراز نگرانی کردن. خیلی ها نوشتن که روسیه ایران رو به گروگان گرفته، اما واقعیت اینه که انتقاد بیشتر متوجه مقام های جمهوری اسلامی است که به باور بسیاری از کاربران فضای مجازی به رؤایای ولادیمیر پوتین تبدیل شدند. یکی از تندترین واکنش‌ها متعلق به حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلسه، که نوشته کفدار قرن 21 منظورش ولادیمیر پوتین هست، مذاکرات وین رو به بن‌بست رسون چون نتونست برجام رو به اوکراین وصل کنه، و اضافه کرده که تنها راه باقی مونده برای پایان تحریم‌ها بازگشت به استقلال در سیاست خارجی است، استقلال از منفور ترین سیاستمداران امروز دنیا. داریوش هم نوشته حزب اللهی مثلا آزاداندیشی میگه روسیه در توافق برجام نامردی کرد. مگر روسیه وظیفه داشته به منافع ملی ما بیاندیشه؟ او باید به سود و قدرت خودش بیاندیشه. هر چی که میخواید باید به علی خامنه‌ای بگید که مثل اسلافش ایران رو به قربانی منافع روسیه شوروی تبدیل کرده. سیامک هم نوشته تنها به دلیل عدم تأمین منافع ارباب روس کلیه هزینه های هنگفت هیئت های نمایندگی برای احیای برجام و رفع تحریم ها که از جیب ملتی که کمرش زیر بار فقر شکسته شده یک شبه برباد رفت. میلاد هم معتقد مذاکرات وین متوقف شد و این ثبت شد در تاریخ. نظامی که شعارش نه شرقی نه غربی بود، محض خاطر منافع روسیه تحریم رو به مردمش تحمیل کرد. خیلی ها بکتاش نوشتن اون شعار نه شرقی نه غربی رو از سردر وزارت خارجه و دیگه باید بردارن و فقط بنویسن نه غربی نه غربی. احسان سلطانی هم با انتشار عکس پوتین نوشته این مرد تونست مذاکراتی که حیات ملت ایران به اون گره خورده بود رو به گروگان بگیره و تاریخ خواهد نوشت در حکومتی که سالها با شعار استقلال و آزادی با غرب می جنگید، روسها چنان نفوذ کرده بودن که با ایران و حکومتش مثل یک استان تابع خودشون رفتار می کردن. از موضوعات دیگه باز این ماجرایی هست که روسها ادعا کردن هزاران در واقع نیروی داوطلب از خاورمیانه میخوان به اونها بپیوندن. کاربری در این زمینه نوشته روسیه گفته 16 هزار مزدور از خاورمیانه میفرستن به اوکراین. سوال من اینه، منظورش از مزدوران مدافعین حرمه؟ و تحمورس هم نوشته آیا جنگجویان مزدور مناطق گرمسیر خاورمیانه قادر به جنگ در مناطق سردسیر و برف و سرما هستند؟ قادر به جنگ و غلبه بر ارتشی مصمم در دفاع از میهنشون هستند؟ مزدوران تروریست رو واقعیت اینه که برای جلوداری و گوشت دم توپ استخدام کردن تا مسیر ورود ارتش روسیه در گلمانده رو هموار کنن. موضوع دیگه هم که کاربران بهش پرداختن اظهارات صدیقی امام جمعه موقت تهران هست در مورد اوکراین، که گفته اوکراین در ماجرای هواپیمایی که با موشک‌های سپاه سرنگون شد به ما جفا کرد. خیلی ها نوشتن مقام های جمهوری اسلامی و کاربرانشون به نوعی انگار خوشحال شدن و حتی من دیدم یکی دوتا کاربر مدعی شده بودن که خدا جای حق نشسته و این حق اوکراینه که این شرایط رو پیدا کنه. کاربری نوشته والا من در قضیه موشک زدن به هواپیمای اوکراینی فکر همه چیز رو کرده بودم، حتی آمدانه بودنش برام ثابت شده بود، اما یک لحظه توی خاطرم نیومد که انتخاب هواپیمای اوکراینی برای زدن با هماهنگی و پیشنهاد روسیه باشه که با صحبت‌های صدیقی برام ثابت شد.
بیتا بختیاری از رادیو فردا، اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.